چون همگام و هم مسیر و هم سرعت با شبانمون عیسی خداوند قدم بر نمی داریم و راه‌های خودمون رو بر راه‌های او ترجیح می دیم و بعد اونچه رو که کاشتیم درو می کنیم و نیازمندی رو در جنبه‌های مختلف زندگی تجربه می کنیم. ولی این موضوع رو هم به خاطر داشته باشیم که اگر الان در وضعیت نیازمندی به سر می بریم، خدا چیزهایی رو جلو جلو پیش روی ما می بینه که ما اصلا نمی بینیم و در وقتش برای ما فراهم خواهد کرد و از این وضعیت نیازمندی ما رو نجات خواهد داد. و اگر فعلا این کار رو نکرده، اون می دونه که چه کار داره می کنه. اون می دونه که چطور در این وضعیت نیازمندی ایمان و اعتماد ما رو به خودش زیاد کنه و یا حتی در این بنبست ها با دست شگفت‌انگیز خودش به صورت معجزه آسا عمل کنه. چون اگر این وضعیت نیازمندی نمی بود، ما شاهد تدارکات معجزه آمیز اون هم نمی بودیم. اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل به ایلیای نبی و قحطی که در زمان اون اتفاق افتاد اشاره کردیم. قوم اسرائیل نسبت به خدا گناه ورزیده بودند و در بی‌اطاعتی نسبت به او زندگی می کردند و در نتیجه تنبیه الهی منطقه‌ای که قوم اسرائیل در اون سکنا داشت به مدت 3 سال دچار خشکسالی شده بود. ایلیای نبی هم در این منطقه زندگی می کرد و بنابراین اون هم مثل دیگران تحت تأثیر این قحطی قرار گرفته بود. اما کلام خدا در اول پادشاهان فصل 17 میگه خدا در وسط این قحطی ایلیا رو به سمت رودخونه‌ای هدایت میکنه و در اونجا به وسیله اون رودخونه و فرستادن کلاغ‌ها برای او آب و غذا فراهم میکنه. اما زمانی فرا میرسه که اون رودخانه هم خشک میشه. پس ایلیا حق داشت که بترسه و نگران بشه که خب حالا من چطور زنده میمونم؟ چون حالا دیگه کفگیر به ته دیگ خورده بود. رودخونه کاملا خشک شده بود و نبود شدید آب و غذا واقعا جانش رو تهدید می کرد. ولی درست در آیات بعد، یعنی آیات 8 و 9، ما می خونیم که خدا بهش میگه برخیز و به سرفی سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بی بزنی رو در آنجا امر فرموده ام که برای تو خوراک فراهم کند. خدا دقیقاً مثل یک شبان می دونست که چطور در وضعیتی که آب و غذای ایلیا کاملاً تمام شده بود و از لحاظ انسانی هیچ راه حلی برای رفع احتیاج ایلیا نبود، ایلیا رو به مکان دیگه‌ای هدایت کنه تا از راه دیگه‌ای برای او غذا تهیه کنه. و جلوتر می بینیم وقتی که ایلیا به سیدون می رسه، خدا از طریق یک بیوه زن به صورتی کاملا خارق العاده و معجزه آمیز دوباره در وسط قحطی نیاز ایلیا رو رفع می کنه. چیزی که به فکر ایلیا اصلا خطور نمی کرد و به هیچ وجه انتظار اون رو نداشت. او در اون لحظه فقط می دید که نهر خشک شده و بس و دیگه بیشتر از اون چیز دیگه ای نمی دید. و فکر و منطقش قد نمی داد که خدا چطور می خواد علی‌رغم این قحطی وحشتناک نیازش رو پر کنه. و عزیزان، من و شما هم بسیاری اوقات در دل قحطی های زندگیمون واقعا می مونیم که چطور احتیاجاتمون رفع خواهند شد و عقل و منطق انسانیمون می ایسته و واقعا جوابی برای این سوال نداره. اما واقعیت اینه که اگر ما گوسفند مسیح هستیم، او میدونه که مثل یک شبان از چه راهی نیاز ما رو رفع کنه و نه فقط راهش رو میدونه، بلکه سر موقع در عمل نیاز ما رو پر میکنه. جورج مولر یکی از قهرمانان ایمانه که در سالهای 1800 میلادی در منطقه بریستول در کشور انگلستان زندگی میکرد. او باور داشت که خداوند شبانیه که همه احتیاجات گوسفندانش رو پر میکنه و با همین باور، با قدرت دعا و ایمان و اعتماد به خدایی که برطرف کننده ی همه نیازهای ماست، با اینکه هیچ پول و ثروتی در اختیار نداشت، از 10,000 کودک یتیم و بی سرپرست مراقبت کرد. 10,000 بچه یتیم و بی خانمان. این واقعا تعداد زیادیه. اما وقتی بیوگرافی جورج مولر رو میخونیم، میبینیم که او هرگز نگران نشد، دلواپسی به دل خودش راه نداد و اطرافیان او هرگز آثاری از آشفتگی و تشویش در او ندیدند. او همیشه در همه احوال برای خدا انتظار میکشید و با اعتماد کامل بر خداوند مطمئن بود که او شبانی نیکوست و قطعاً بدون برو برگرد نیاز فرزندان خودش رو رفع خواهد کرد. در بیوگرافی جورج مولر میخونیم که روزی مردی جورج مولر رو میبینه که بیرون در حال قدم زدنه. او میگه اگر جورج رو از نزدیک نمیشناختم، قطعاً تصور میکردم که حتماً مردیه با مال و منال فراوان که حساب بانکیش همیشه پره، چون که برای هیچ چیز قصه نمیخوره. هیچ وقت نگران و مشوش نیست و آرامش و امنیت از همه شخصیتش میباره. این مرد ادامه میده، ولی واقعیت چیز دیگه ای بود. او کاملاً بر خداوند و شبانی او اعتماد داشت. گویا که همه مزمور 23 روی صورت او نوشته شده بود. و عزیزان، اکاش وقتی مردم من و شما رو هم میبینن، درباره ما هم این حرف رو بزنن. آیا واکنش های ما در شرایط دشوار و پرفشار زندگی مردم رو وامی داره که درباره ما هم بگن خداوند واقعاً شبان اونه و مزمور 23 رو روی صورت او و زندگی اون میشه خوند؟ بله، آیه اول مزمور 23 میگه اگر خداوند شبان من است، من محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. آیا این رو باور میکنید؟ و بعد در ادامه این مزمور به آیه 2 میرسیم. در مرتعها یا چراگاه های سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت، یا در ترجمه دیگر آبهای آرام بخش، رهبریم میکند. بله، چراگاه های سبز و بعد آبهای آرام. صحنه‌ای که کاملاً عاری از هر نوع ترس و تشویش و شتاب و هلزدگیه. چیزی که زندگی‌های شلوغ و پر از استرس امروزی فاقد اون هستن. چراگاه‌های سبز صحبت از تازگی و تراوت می‌کنه و آب‌های آرام و راحت صحبت از آرامش و استراحت. نکته قابل توجه اینه که افعالی که در این آیات استفاده شده افعال حال استمراری هستن. در مرتعه‌های سبز مرا می‌خواباند، در نزد آب‌های آرام رهبریم می‌کند. می‌خواباند و رهبریم می‌کند. یعنی این دو عمل رو مکررن به طور مرتب به صورت استمراری و دائمی در زندگی ما انجام میده. اگه این طوره، پس ما هر روز باید به مرتعه‌های سبز و آب‌های آرامی که او برای ما مهیا کرده نزدیک بشیم و از اون برکت خاصی که او برای ما به طور دائمی حاضر می‌کنه بهره بگیریم. البته همونطور که در بقیه این مزمور هم خواهیم دید، این واضحه که زندگی ما هم همیشه سرسبز و پر از آرامش نیست و اوقاتی هم هست که ما از شرایط خشک و تاریک و دشواری عبور می‌کنیم. شرایطی پر از تب و تاب و تکاپو که گویا با سرعتی هرچه تمامتر در حال دویدن هستیم و وقت سرخاروندن نداریم. شرایطی پر از فشار و استرس و با مسئولیت‌های زیاد. اما راستش خداوند میخواد که دوباره و دوباره ما رو به اون مرتعه‌های سرسبز و آب‌های پر از آرامش و استراحت حضور خودش برگردونه. و چقدر مهمه که در این گونه شرایط ما هم دوباره و دوباره در تبعیت از او به این چراگاه‌های سرسبز و آب‌های آرام بخش حضور او بشتابیم. یک گوسفند برای آنکه فراوری خوبی داشته باشه، یعنی برای اینکه بتونه پشم، شیر یا گوشت خوب تولید کنه، باید سالم باشه. و برای این منظور باید از تغذیه خوبی برخوردار باشه تا به صورتی صحیح و سالم رشد کنه و در نتیجه فراوری و بازدهی مفیدی داشته باشه. اما عموماً مشکل من و شما اینه که ما ابتدا به ساکن تمرکزمون رو بر ثمر آوردن میذاریم و میگیم خداوند شبان من است، پس حالا من باید مادر خوبی برای فرزندانم باشم، همسر خوبی باشم، در کلیسا خوب خدمت کنم، خوب بشارت بدم و بالاخره بقیه فعالیت‌ها که نشون بدن من زندگی پرثمری دارم. بله، آمین که همه این اتفاقات باید در زندگی ما رخ بده اگه خداوند شبان ماست. اما راستش این مزمور اولویت رو بر چیز دیگه ای قرار میده. داوود در این مزمور میگه خداوند شبان من است، اما قبل از هر چیز اول او منو در مرتعه‌ها و چراگاه‌های سبز خودش میخوابونه و اول نزد آب‌های راحت و آرام بخش خودش رهبری میکنه. چرا؟ تا ما رو اول تغذیه کنه، تا ما رو اول بخورونه و بنوشانه، تا ما رو در سلامت و صحت حضور خودش بپرورونه تا ما رو اول از خودش پر کنه و بعد برای زندگی پرثمر به سوی دیگران بفرسته. متاسفانه برخی از ما از لحاظ روحانی دچار سوء تغذیه هستیم و اگرچه تمام سعی خودمون رو می کنیم تا زندگی موفق و مثمر ثمر داشته باشیم، اما شکست می خوریم. برخی از ما دائما در حال دویدن هستیم. زندگی فوق‌العاده شلوغ، پر از شتاب، پر از فشار، پر از استرس، غرق در مسئولیت‌ها و تعهدات گوناگون و فوق‌العاده خسته و در هم شکسته. و در نهایت همیشه با سرعتی بالا، با عجله در حال دویدن هستیم و در نتیجه هیچ وقت برای خدا وقت نداریم. متاسفانه امروز فرهنگ دنیای ما طوریه که هویت هر شخص در این خلاصه میشه که چه کاری یا کارهایی انجام میده، چه فعالیتهایی داره و چه دستاوردهایی کسب کرده، در واقع چقدر در زندگیش مشغله و دوندگی داره. و اگر در این بین کسی صحبت از خوابیدن و دراز کشیدن در مرتع‌های سرسبز و نشستن کنار آبهای راحت رو بکنه، آدمی تنبل و تنپرور با زندگی عقیم و بی‌حاصله. نویسنده‌ای به نام سوینسن در کتاب خودش تحت عنوان آرزوی گرانباری میگه من به این نتیجه رسیدم که سرعت و شتاب دنیای امروز یکی از علل مهم اختلالات موجود در زندگی شخصی و اجتماعی افراد است. در واقع اکثر روابط ما امروزه دچار صدمه شده اند چون تحت تأثیر زندگی‌های شلوغ و شتاب زده ما قرار گرفتند. بله عزیزان، اکثر ما در حال دویدن هستیم و با سرعت کارهامون رو انجام میدیم. با سرعت راه میریم، با سرعت غذا میخوریم، با سرعت حرف میزنیم و حتی گاهی در وسط کارها و صحبتهامون مجبوریم بگیم ببخشید من باید برم، خیلی کار دارم. اما مشکلی که در این بین وجود داره اینه که ما نمیتونیم خدا رو هم دنبال خودمون بکشونیم و انتظار داشته باشیم که اون وسط ها هم سرعت با ما رو در چراگاه‌های سرسبز خودش تغذیه کنه و نزد آب‌های آرام خودش جان ما رو تازه و پرتراوت کنه و ما رو آرامی ببخشه. نه، این غیر ممکنه. عزیزان، بودن در حضور خدا و صرف وقت با او نقطه مقابل و متضاد هر گونه شتاب زدگی، عجله و دوندگی و سرعته. به عبارت دیگه هر چقدر که ما بیشتر در عجله و شتاب باشیم، کمتر صمیمیت با خدا و حضور نزدیک و قابل لمس او رو تجربه خواهیم کرد. بله، عجله و شتاب دشمن رابطه صمیمی و نزدیک با خداست. و راستش نه فقط دشمن رابطه صمیمی با خدا، بلکه دشمن هر رابطه دیگری از جمله روابط زناشویی هم هست. آیا توجه کردید که در انجیل ما هیچ وقت مسیح رو در حال عجله و شتاب نمی بینیم و نه در حال دویدن؟ ما بارها او رو در حال راه رفتن، در حال نشستن و حتی دراز کشیدن و خوابیدن می بینیم، اما نه در حال دویدن. متاسفانه گاهی حتی غذا خوردن ما هم همراه با دویدنه. ولی واقعیت اینه که زندگی پر از شتاب به زندگی روحانی که در نهایت قراره زندگی شبیه زندگی مسیح باشه صدمه میزنه و شتاب و عجله به همون اندازه که برای هر گونه رابطه سالم دیگه ای مضره، سلامت رشد روحانی ما رو هم تهدید میکنه. بله عزیزان، زندگی خداگونه و صمیمی با خدا هرگز در شتاب زدگی و با خوردن غذای روحانی سرپایی در حال دو شکل نمیگیره. هرگز. و ما برای اینکه در رابطه صمیمی با خدا رشد کنیم، باید هدفمندانه به حضور خدا بریم و بدون عجله و شتاب با دعا و خواندن کلام با خدا وقت صرف کنیم و در این حال هدفمندانه هر چیزی که حواس ما رو پرت میکنه و در صرف وقت با خدا تداخل ایجاد میکنه، اون رو کنار بذاریم و بر خداوند و کلام او تمرکز کنیم. همونطور که قبلا دیدیم در این مزمور، رابطه ما با خداوند به رابطه شبان و گوسفند تشبیه شده. متاسفانه یکی از خصوصیاتی که گوسفند داره اینه که نمیتونه تشخیص بده که چه موقع احتیاج به استراحت داره. اونها اونقدر راه میرن که یهویی از فرط خستگی متوجه میشن که دیگه قادر به ادامه نیستن و ناگهان میافتن و برای همین که یکی از کارهای شبان اینه که اونها رو به مرتع‌های سبز ببره و اونها رو وادار کنه که در اونجا دراز بکشن و استراحت کنن. و حالا سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا جان و روح خسته و شتاب زده ما وقتی برای استراحت در حضور خدا داره؟ و آیا جان و روح ما به طور مرتب تغذیه میشه؟ عزیزان، اگر صرف وقت با خدا اولویت زندگی ما نیست و اگر به عنوان مهمترین کار در فهرست کارهای روزانه ما گنجونده نشده، این رو بدونیم که ما به زودی تبدیل به اشخاصی شورید احوال، آشفته، سردرگم و بی‌ثمر خواهیم شد و احساس یأس و پوچی و بتالت ما رو از پا در خواهد آورد. ما در انجیل لوقا فصل 11 دقیقاً با این چنین زنی برمی‌خوریم. این زن مرتا نام داشت. او زنی بود که مسیح رو خیلی دوست داشت. برای او خیلی احترام قائل بود و با تمام دل می‌خواست از او پذیرایی کنه و او رو خدمت کنه. ولی زیادتی خدمت و مشغله بیش از اندازه او رو از نشستن زیر پای مسیح و شنیدن از او باز داشته بود و همین مورد باعث شده بود که تبدیل به زنی آشفته حال، عصبانی، دلواپس، قرقرو، شاکی از زمین و زمان و حتی شاکی از خدا بشه. و این اون چیزیه که به سر من و شما هم خواهد آمد اگر ما هم به مرتع‌های سبزی که او برای ما آماده کرده وارد نشیم، در اونجا دراز نکشیم و از آب‌های راحت او آرامش و تر و تازگی کسب نکنیم. این مسلمه که خدا از ما انتظار نداره که هر دقیقه و هر آن زیر پایهای او بشینیم. قطعاً زمانهایی هست که ما باید در حال انجام وظایف روزانه و کارهایی که به ما محول شده باشیم. مسلماً هیچ ایرادی نداشت که مرتا در آشپزخانه مشغول کار باشه. مشکل اصلی این بود که او سعی می‌کرد بدون رفتن به مرتع‌های سبز و آب‌های آرام زندگی پرثمر و فراور برای مسیح داشته باشه. و این غیر ممکنه. عزیزان، بیاید امروز به دعوت مسیح این شبان نیکو توجه کنیم که چطور ما رو به چمنزارهای سرسبز و نهر آرام خودش دعوت میکنه. و در انجیل متی فصل 11 میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من به شما آسایش خواهم بخشید. از من تعلیم یابید و در جانهای خیش آرامی خواهید یابید. آیا شما حاضرید که امروز با وجود زندگی پرمشغله‌ای که دارید به این دعوت شبان نیکو پاسخ مثبت بدید؟
بله عزیزان، خدا به ما قول میده که وقتی در اوج شلوغی و تکاپوی زندگی باز نیستیم و وقتی را برای ملاقات با او اختصاص بدیم، او بارهای گران ما را برداره و ما را از آرامی خودش پر کنه، آرامی درونی که فقط در حضور او یافت میشه. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این نوع آرامش بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.